بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه اول فوریه 2013 و 12 بهمن ماه 1392. برنامه امروز بیشتر راجع به ایران خواهد بود و اینکه چه باید کرد، ولی توی این زمینه فرصتی خواهد بود برای اینکه راجع به تایلند و آنچه که در اونجا میگذره، راجع به اوکراین و راجع به تونس، هر کدوم از اینا به نوعی ارتباط پیدا میکنه با وضعیت ما. بنابراین اینا به اصطلاح در بطن این صحبتی که من راجع به ایران خواهم داشت و چه باید کرد، که حدود الان 8 هفته است در رابطه با نامه‌ای که یکی از عزیزان از ایران فرستاده بود، ولی نامه دیگری هم از یکی از عزیزان از کانادا رسیده که اینا رو من مبنا قرار میدم برای اینکه یه بحثی رو باز بکنیم. باید بحث‌ها رو باز کرد، باید از جوانب مختلف به قضایا، به قول افلاطون در کتاب جمهوریش میگه باید دیالکتیک، در واقع اینه که شما یک موضوع رو از جوانب مختلف مورد چالش قرار بدی و مورد بحث قرار بدی تا بالاخره به یه نتیجه برسی. بنابراین نامه های این عزیزان فوق‌العاده آموزنده و فکر برانگیز و چالش برانگیزه و باید تشکر کرد از این عزیزان. ولی قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، عزیزان جنوب کالیفرنیا از من خواستن که یه سخنرانی داشته باشم در انجمن گلبانگ که قبلنم اسمشو که انجمن هنری ارشوچه و ادبی هستش، امروز 6:30 بعد از ظهر یعنی عصر در ارشوچه جنوب کالیفرنیا خواهد بود. 2 تا شماره تلفن هستش که اگه عزیزان میخوان تماس بگیرن برای اینکه آدرس و ایناشو برسوا که مطلب یا مطلب سخنرانی راجع به اوضاع منطقه خواهد بود، مسائلی که من در برنامه مطرح میکنم ولی اون رو از یه زاویه دیگه میخوام بازش بکنم. این 2 تا شماره تلفنی هستن که در منطقه در حقیقت نزدیک ایروین در اورنج کانتی هستش این انجمن هنری. مرسی عزیز. از چند هفته قبل در پاسخ به نامه یکی از عزیزان از ایران بحثی را آغاز کردم در مورد اینکه چه باید کرد. قرار شد که این نامه رو بند بند بازش بکنم تا از درون پاسخ دادن به این نامه بتوانیم به یک سلسله نتیجه گیری ها برسیم. چند هفته پیش در رابطه با یک پاراگراف این نامه راجع به این که در ابتدای انقلاب نیروهای اپوزیسیون خارج بدون تدارک و سازماندهی و آمادگی قبلی وارد ایران شدند، من این پاراگراف رو برای عزیزان و عملا محو شدم. دقیقا همینطوره، یعنی رژیم و زیر نظر شخص خمینی یا قتل عام شدن یا کنار گذاشته شدن یا اونهایی که روحانی بودند به نوعی از جمله حجت الاسلام لاهوتی رو در زندان اوین کشتنش، آقای طالقانی رو عملا کشتنش، فقط چپ‌ها و مجاهدین رو، شبیر خاقانی رو اووردن خانه نشینش کردن، بعدش آیت الله منتظری رو. ما فکر نکنیم فقط چپ ها و مجاهدین یا نهضت آزادی و نهضت آزادی به جبهه ملی رو غیر مسلمان اعلام کرد، خود شخص خمینی. حالا من وقت ندارم که نامه ای رو که پسرش در واقع احمد خمینی که یکی از به اصطلاح آیت الله نوشته، نوشته که نظر خمینی راجع به نهضت آزادی و جبهه ملی اینه که اینا نامسلمون هم یعنی مقدور و دم هم. برای اینکه بعضیان عرض کردم کسی که مسلمون نباشه و ایمان نیاره، مسلمون یعنی خودش، منظور خودش محدور و دمه، باید کشته بشه. عرصه که مطابق به اصطلاح فتوایی که در کتاب حکومت اسلامیش اومده، ولی به هر حال عملا محو شدن. بحثی راجع به سازماندهی و تشکیلات باز کردم که امروز میخوام اون را ادامه بدم، برای اینکه تعداد قابل توجهی از عزیزان از من خواستن که بحث تشکیلات رو، یه عده ناراحت شدن از عزیزان که خوب کاملا طبیعیه که چرا تو راجع به تشکیلات اینجوری و داری به چپ حمله میکنی، ولی تعداد زیادتری از عزیزان خواستن که این رو من ادامه بدم و بالاخره این رو باید به جایی برسونیم. بعدش من البته بحث تشکیلات رو باز ادامه خواهیم داد، ولی بعد از این میخوام راجع به هم نامه همین عزیز و هم نامه دیگری که از خارج اومده راجع به اوضاع کنونی و بعد از روی کار اومدن آقای روحانی، وظایف ما چی میتونه باشه. البته این همینطور که عرض کردم اینا آیه نیست بلکه پویاست شبه یعنی در حقیقت باید فقط با این هدفه که بحث باز بشه عرض که. و در اون زمین اون وقت من راجب تایلند، راجب اوکراین، راجب اوضاع سوریه، تا حدی ولی بیشتر تونس، در این که مسئله تونس برمیگرده به مسئله مصر و میخوام اشارهی به اوضاع مصر هم بکنم و بنابراین، ولی میخواستم باز چند تا مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم که در رابطه با بخش دوم از بحث، یعنی راجع به دولت جدید که اومده، از سایت کلمه و سایت جرس میخواستم چند تا مقاله به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه اینا مربوط به در واقع این دو سایت ما میدونیم اصلاح طلبا هستن و نایی که به هر حال به نوعی با جنبش سبز رابطه دارن. یکی سخنرانی که آقای فرشاد مؤمنی داشته در سبت که در 12 کنگره حزب مردم سالاری 2-3 روز پیش که در اونجا اعلام میکنه رویه دولت جدید گام برداشتن در مسیر دولت قبلیست. عزیزان میدونن که فرشاد مؤمنی اقتصاددانه و در حقیقت مشاور اقتصادی میر حسین موسوی بوده. این سخنرانیش رو باید خوند واقعا. مقاله دیگه در سایت این در سایت کلمه اومده، سخنرانی در چند جا اومده از جمله در سایت کلمه سخنرانی آقای فرشاد مؤمنی هست. مقاله دیگه که آقای علی بردبار باز در سایت کلمه، به نظر من اون هم مقاله خوندنی، زیر عنوان گسست دولت از بدنه حامیان، حامی یا حامیانش که رفتم بهش رأی دادم، زمینه ها و تهدیدها. مقاله دیگه در جرس هست به قلم محمد جواد اکبرین، عزیزان میدونن مرتب اونجا مقاله می‌نویسه آقای اکبرین، زیر عنوان رفع حصر، غفلت و تغافل، که اونجا میگه چشم به ارباب قدرت دوختن رضایت صاحبان اصلی دولت که مردم باشند را به فراموشی می سپارد و دولت منتخب را از پشتوانه اش تهی می کند. ولی من میرم رو بحث تشکیلات. هر سبت که یک سلسله به اسم مسائل دیگه ای رو در دنبالی بحث هفته های قبل، اگر هدف از ایجاد تشکیلات رسیدن به جامعه انسانی است که در آن هدف از تولید نه به حد اکثر سود رسیدن، و اونم نه سود فقط، حد اکثر سود و انباشت سرمایه، بلکه رفع نیاز انسان باشد. هدف غایی رسیدن به چنین، تا زمانی که این صورت نگیره، جنگ ها، کشتار ها، نابودگری ها، نابود شدن طبیعت پایان نخواهد گرفت و بشریت به طرف بربریت و طبیعت به طرف نابودی خواهد رفت. این رو به قول معروف با ظرف قاطع می شود الان گفت، به ویژه در دهه این دههی که گذشت از حرم نشمس شده این قضیه، که تا زمانی که هدف از تولید به حد اکثر رساندن سود و انباشت سرمایه باشه، سرنوشت بشر نمیتونه جز این باشه. عزیزان، اخبار رو راجع به محیط زیست و خطراتی که متوجهشه و چطور پنگوین ها، خرس ها، یخ ها در قطب ها دارن آب میشن و غیره و غیره، جانوران و گیاهان چطور دارن به نابودی کشیده میشن و این شتاب میگیره. ما فکر نکنیم فرضاً 30 سال پیش واسه کسی راجع به این قضایا فکر نمیکرد، تازه الان خطر رو احساس کرد. حالا بگذاریم که موقعی که من صحبت میکنم چطور امریکا داره یه جنگ سرد دیگه راه میندازه و این میتونه به جنگ اتمی. عزیزان ببینن که ژاپن رو چطور داره به جون چین میندازه و چطور در اوکراین داره بازی داره چیز میکنه که شوروی رو، همینطور که در عرصه گرجستان سال 2008 عزیزان به یاد بیارن که چی کار کرد و نزدیک بود که یه جنگ در بگیره، یعنی میخواد بره توی دروازه مسکو و این بشریت رو به طرف نابودی خواهد کشید، به طرف بربریت خواهد کشید. جامعه‌ای که رابطه میان انسان‌ها نه به صورت جنگ همه علیه همه، بلوم امنیوم کنترا امنس، بلکه رابطه انسان، رابطه انسان‌های همبسته برای ارتقاء مادی و معنوی یک دیگر باشد، و راه طولانی رسیدن به چنین جامعه‌ای از رهگذر دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی می‌گذرد. دموکراسی و آزادی نیز دست یافتنی نخواهد بود مگر در جامعه‌ای با سطح آگاهی بالا. تاریخ نشون داده که کسب قدرت سیاسی توسط حزب واحد، هرچه هم برنامه‌ها، اساسنامه‌ها، مواضع سیاسی و اهدافش زیبا و انسانی باشند، در یک جامعه عقب مانده از نظر آگاهی سیاسی فقط به دیکتاتوری منتهی می شود. تاریخ این رو نشون داد. از این رو هدف تشکیلات سیاسی در درجه اول باید کار سیاسی آگاه رسانی باشه. در سطح کارگاه، کارخونه، مزرعه، مدرسه، خونه، محله، کافه، کوه، ورزشگاه، محافل دوستانه، هر جا اگه ما کار سیاسی نکنیم یعنی دچار لیبرالیسم شدیم. انسان باید رادیکال باشه، یعنی بره به ریشه ها، ریشه ها رو دریابه. رادیکال به معنی افراطی و هفتیرکش نیست. دچار لیبرالیسم نباید بشیم، دچار مصلحت گرایی نباید باشیم، دچار ترس، دچار تسلیم، دچار سازش، دچار بی‌استخوانی، که در 15 سال اخیر یک بخش از نیروهای سیاسی فرهنگی رو که توی جامعه بردن اینه: سازش، بی‌استخوانی، نگاه به بالا، بی‌توجهی به پایین. در همه جا باید دست به آگاهی سیاسی بزنیم. بعدش من اضافه میکنم که فرضاً روی سخن با چپه، با نیروهای ترقی خواهه چپ، نه به مفهوم فقط اونایی که میتونه یه چپ میتونه هم مذهبی باشه هم غیر مذهبی باشه و غیره و غیره. هر کسی که در راه بشریت مبارزه میکنه چپ یعنی اون. ولی اونهایی رو که خودشون رو مارکس میدونن، مارکسیست میدونن، منظور مارکس از حزب یا پارتای که صحبتشو میکنه یه گرایش سیاسیه. اینا رو من تمام توی جلد دوم آوردم که منظور مارکس از حزب یعنی چه. در جلد اولم آوردم گرایش سیاسی و پیشبرد آن گرایش سیاسی و از این طریق آشنا کردن کارگران با حقوقشونه و کمک به قدرتگیری اونهاست. بحث مارکس اینه که همیشه رهایی طبقه کارگر باید به دست خودش باشه و طبقه کارگر ما میدونیم 90% جامعه است. عزیزان به نطق اخیر نخست وزیر بولیوی در گرد همایی چپ آلمان، متن نطقش الان توی سایت اخبار روز هست، گارسیا، آقای گارسیا نخست وزیر بولیوی. عزیزان این رو باید بخونم که اونجا میگه که طبقه کارگر مثل 30 سال 40 سال یا قرن 19 نیست. الان بسیاری از یک سفیدها در حقیقت بخشی از طبقه کارگرن، با اینکه خودشون کارگر نمیدونن ولی واقعا کارگر. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که حالا این یک نکته، کل این بحث درباره تشکیلات میخواستم این رو هم عرض بکنم فقط یک سلسله پیشنهاداته برای براه انداختن بحثی در این زمینه تا شاید تابوها یا محرمات شکسته بشن، که متاسفانه یکی از معایبی که احزاب و سازمانها و گروههای در واقع سنتی میشه گفت وحشت دارن از براه افتادن چنین بحث جدی. از درون کل این بحث ها میتوان به یک سلسله نتیجه‌گیری های ملموس یا کنکرت رسید. تنها راهی که نیروهای ترقی‌خواه و چپ قادر خواهند بود کمر راست بکنند، و من اشاره میکنم بدون کمر راست کردن این نیروها ارتجاع قرون وسطایی یکتاز میدان خواهد بود و جریانات به اصطلاح اصلاح طلب جز نصیحت و لالایی خواندن و در این حال دفاع از نظام در مقاطع تعیین کننده کاری از دستشون بر نمیاد. فقط نیروهای ترقی خواه هستن که میتونن واقعا جامعه رو به طرف یه جامعه انسانی ببرن. و در این زمینه دلم میخواهد تجربه خود را در امریکا در 30 سال گذشته، در 30 سال اخیر، من از سفر اولم، راجع به سفر اولم به امریکا صحبت کردم. این سفر دوم در عرض 30 سال زندگی مرسوت که تجربه خودم رو با چپ امریکا، چون راجع به ما فکر نکنیم فقط چپ ایرانه که به یک چنین وضعیتی دوچاره، در امریکا ببینیم چی. چپ امریکا از چند حزب و سازمان درست شده که من هر کدوم مختصر همینجوری ازش میزم. یکی حزب کمونیسته که در دهه 1930 چه نقشی داشته در پیش برد امر کارگران، در بسیج و سازماندهی کارگران، در تظاهرات ها و اعتصاب های عظیمی که در دهه 30 شده، و به دلیل اینکه در اون زمان در دهه 30 غرب و به ویژه امریکا در یک بحران عمیق فرو رفته بود، در حالی که شوروی برنامه 5 سالی اولش رو آغاز کرده بود و شوروی از یک پرستیژ و عظمتی واقعا در بین تمام چپ ها در سراسر جهان برخوردار بود، بنابراین در واقع تا مدت های مدید هم رهبر حزب کمونیست گاست هال، عزیزان اگر یادشون بیاد، از شخصیت‌های بزرگ امریکا بود که خب ما می‌دونیم چه اتفاقی افتاد و چطور به دلیل تابعیت از شوروی، موقعی که تانک‌های شوروی در 1952 وارد ورشو شدن صحه گذاشت موقعی که در سال 56 وارد بودپست در مجارستان شدن سکه گذاشت، موقعی که در سال 1968 تانکای شوروی وارد چکسلواکی شدن سکه گذاشت، همین طور سکه گذاشت و سکه گذاشت. و بعدش هم ما میدونیم که اقتصاد شوروی به اون شکل نمون، اقتصاد امریکا در دهه 60 رشد کرد و در نتیجه اعتبارش رو از دست داد حزب کمونیست به دلیل تابعیتی که کرده بود از شوروی. و عملا الان حزب کمونیست شوروی، حزب کمونیست امریکا دیگه هیچ سر و صدایی ازش نیست. فقط یه ساختمون که در نیویورک داشتن و من اونجا گاهی به اصطلاح کتاب فروشی داشتم که آثار مارکس نشوست، حتی اونم تعطیل شده. این از حزب کمونیست که فقط مسئله چپ ایران نیست، حزب کمونیست امریکا یعنی پیشرفته ترین کشور و باید به دنبال علل این قضیه گشت. دوم لیوپی یا سوشالیست ورکر پارتی هستش که در حقیقت توسط خود تروتسکی، برای اینکه تروتسکی ما میدونیم که بعد از اینکه حالا از سال 1926 که استالین بیرونش کرد ابتدا به مغولستان هر شبت که تبعیدش کرد، بعدش اومد مکسیک، بعد مدتی در امریکا در شهر هوبوکن در نیوجرسی زندگی میکرده، فکر میکنم هنوز خونه ای که اونجا زندگی میکرده هنوز، ولی به هر حال استابلیتی توسط خود یکی از قدیمی ترین احزاب در واقع تروتسکیست در امریکا، سوشالیست ورکرز پارتی، که اونم از اعتبار بسیار بالایی زمانی برخوردار بوده، ولی اون هم بعد عزیزانی هستن از ایران که توی این حزب بودن و هستن و من خودم هم مجموع آثار رو از طریق اونا در حقیقت گیر آوردم، هم مجموع آثار مارکس و انگلس و هم مال لنین رو، ولی اونم در واقع به صورت اینطور که شنیدم و معروف هستش به صورت نیروهای امنیتی امریکا تا بالاترین سطوحش نفوذ کردن و بالاخره به اصطلاح الان هیچ مثلا هیچ کدوم از این احزاب چپ امریکا در تشخیر یا اشغال وال استریت نقشی نداشتن واقعا و الان به اصطلاح. پس این حزب اصلی تروتسکیست امریکا هستش که جدا و در تضاد با هم دیگه هم حزب کمونیست ها میدونیم با تروتسکیست ها فوق العاده به اصطلاح درگیری داشتن. سومینش این که اونم ما میدونیم که به اصطلاح بعد از اینکه تروتسکی این حزب رو درست کرد، بعداً به شعبات متعددی در حقیقت تقسیم شد که یکیش که آقای سم مارسی حزبی رو درست کرد یا به اصطلاح تشکیلاتی رو درست کرد به اسم Workers World. من با همه اینا در عرض این 30 سال در حقیقت سرکار داشتم، تماس داشتم و تقریبا از نزدیک میشناسمشون و ایرونیا هم در تمام اینا فعال هستن در امریکا و بودن از قدیما. Workers World تا حدی در واقع فعاله، ولی اون هم در واقع مثل یک قبیله یا عشیره است و حتی اون ایرونیایی هم که توش هستن. و به عزیزان عرض بکنم که از طرفداران سرسخت نه تنها جمهوری اسلامی بلکه از طرفداران سرسخت احمدی نژاده و ایرونیایی که توی این Workers World هستن، هر وقت که احمدی نژاد میومد میرفتن اونجا چلو کباب و در سخنرانیهاش و عکس شیش در چهار باش بگیر و اینا توی Workers World هستن و مشاورین این حزب Workers World همین ایرونی های طرف داره احمدی نشاد که هنوزم و الان منتقده در حقیقت آقای روحانی هست. میخوام به عزیزان عرض بکنم که این احزاب سیاسی امریکا، یعنی اینا خودشون رو حالا چه رفتاری با خود من کردن که مثلا یکی از همین ایرونی ها دعوت کرد که بیام باشون چیز بکنم و من یه انتقاد کوچیک ازشون کردم که فلان چیز چرا اینجوریه، تمام. بعدش هم که منو دعوت کردن به نیویورک که براشون یه سخنرانی بکنم، نفسی که من یه ذره انتقاد کردم از جمهوری اسلامی، بعد از یه نطق چیز مفصل در مثلا مذمت امپریالیسم یک انتقاد که من از جمهوری اسلامی کردم، میخواستن منو از اونجا بیرون بکنم با اینکه خودشون در واقع به اصطلاح منو دعوت کردن بودم برای سخنرانی. میخوام عرض بکنم فقط در ایران نیست، سازمان چپ در امریکا هم بعدش یه شعبه دیگه از تروسکیستا که خانم دونایفسکایا، اینا کسایی هم که با تروسکی کار، دونایفسکایا، خانم دونایفسکایا در حقیقت منشی تروسکی بوده و بعد اونم برای خودش یه حزبی به اسم نیوز اند لترز درست کرده که من با اینا هم سرکار داشتم در شیکاگو، مرکزشون در شیکاگوه. هر شبه که آقای اندرو هووس هر شبه که یکی از چیزاشونه و بعدش هم ایرونی های مثل خانم هر شبه که جانت آفاری هم با اینا بسا همکاری میکنه. اونا هم همین در واقع یک درست مثل یک قبیله میمونن، هر کدوم از اینا 300-400 نفرن که مرتب بسا دور هم جمع میشن و واقعا به اصطلاح نه نفوذی در بین کارگرا دارن نه در بین مردم و الان از جنبش واقعا ازشون ورکلزورد کاری که کرده با رمزی کلارک در حقیقت وصلتی برقرار کرده و یه چیزی به اسم انسر درست کرده که البته خیلی به اصطلاح چیز در بسیاری از تظاهرات ها و اینا رو به راه میندازه و تا حد زیادی فعال هم هست به همراه رمزی کلارک. و بعدش ما یه حزب ماویست داریم که اونم یه رهبر آقای آواکیان دارن که اتفاقا به اصطلاح اون یک بخش از اتحادیه کمونیستا که روزنامه حقیقت رو در میاره با اینا همکاری میکنه و اینا هر وقت دیگران واقعا تظاهراتی را میندازن میان فقط روزنامه هاشون. میخوام این رو هیچ یک از اینا قادر به جمع کردن یک جمعیت 500 نفری نیستن و مثلا در جنبش وال استریت یا هیچ نقشی نداشتن یا نقششون بسیار جزئی بوده. و حالا این احزاب و سازمان های سیاسی عمده، البته تعداد دیگری هم هستند ولی اینا عمده هاش هستن. حالا اینو من مقایسه می کنم با کاری که پال سویزی و هری مکداف به ویژه پال سویزی و یارانش از سال 1949 که مجله مانکی ریویو رو برپا کردن با اون مقایسه می کنم که خب این رو دیگه من با پال سویزی و هری مکداف در دهه 90 در تمام دهه 90 و تا زمانی که نیویورک بودم باشون کار کردم. مانکی ریویو، مجله مانکی ریویو و شخص پال سویزی و بعدش هری مکداف که از سال 65 در واقع میاد میپیونده یا 65 یا 69 میاد میپیونده و بعدش انسان‌هایی مثل سمیر امین، ایسوان مزاروش، دانیل سینگر، مایکل ییتس که یه کارگر بوده و استاد دانشگاه بعدش شد و ده ها نفر دیگه که با این مجله کار میکنن حزب نیستن بلکه مجله یک مجله سوسیالیستی مستقل اسم خودش گذاشته زیر عنوانش اینه مانکی ریویو ان ایندیپندنت سوشالیست ماگازین. مانکی ریویو با تجربه ای که من دارم که ما هر هفته خود من شرکت می کردم در گرد همایی در واقع که چهارشنبه ها داشتن موقع نهار از سراسر جهان می اومدن اونجا و مهمان داشتن، از افریقا، از چین، از ایتالیا، از روسیه و شوروی سابق، از تمام امریکای لاتین و غیره و غیره. در عرض این سالها همین مجله و شخص سویزی و مکداف صدها هزار کادر تربیت کردن، صدها هزار. دوستیشون با چه گوارا و هر سبت چه خود فیدل کاسترو از ابتدا، نامه هایی که بین چه گوارا و هری مکداف که در آستانه مرگش در واقع هری مکداف اینا رو آشکار کرد که این مکاتبات بوده به دلیل اینکه نمیخواست منم منم بکنه، که چطور چه گوارا در یکی از نامه هاش به هری مکداف، هری مکداف بهش میگه چه کمکی میتونم من به شما بکنم، میگه به من یاد بده، به من یاد بده. چگواره انسان به اون بزرگ اصلا به حریم اگزا، یعنی کادرهای از این نوع. ایستوان نزاروش کتاب فراسوی سرمایش تحولاتی که در 12 سال گذشته در امریکای لاتین صورت گرفته، بخش وسیعیش نتیجه کار مزاروشه. مزاروش از سال 1993 اوگو چاوز رو میشناخته و باش کار میکرده، 7 سال قبل از اینکه رئیس جمهور بشه، و توی فراسوی سرمایه اسم اوگو چاوز رو میاره و ازش نقل قول میکنه، با هم دوست بودن. تمام اینایی که این نخست وزیر بولیوی آلوارو گارسیا که این سخنرانی رو میکنه، درساشو از کجا یاد گرفته؟ میخوام این رو عرض بکنم که موقعی که من کار سویزی و مگداف رو با تمام این احزابی که اسم بردم مقایسه میکنم، این دیگه تجربه خودم هست که من میخوام در خدمت از در خدمت عزیزان بذارم که تفاوت در چیه و چجوری باید کار کرد. همه میگن که خب این چه نقشی فرزن اینا میتونن داشته باشن در به اصطلاح کار سیاسی فعال و قدرتگیری طبقه کارگر. هدف عبارت از قدرتگیری طبقه کارگره و نه این روشنفکرهایی مثل حریم اگزاف و پال سویزی ها امثال و امثال ها که بیان یه حزب درست بکنن و بعدش بزنن برای قدرت. در جاهای دیگه آره، این کادرها در هند، خود مانتی ریویو در هند به زبان بنگالی چاپ میشه، در ژاپن چه تأثیرات عظیمی داشته روی حزب کمونیست اونجا و چپهای ژاپن، و همینطور در چین همین الانش که اونهایی که در برابر حکومت به اساس سرمایه‌داری واقعا چین ایستادن، بسیارشون واقعا تربیت شده های مانتی ریویو هستن که دارن در برابر این به اساس راه سرمایه‌داری که در چین آغاز شده دارن مبارزه میکنن. بنابراین کادر باید به اصطلاح پرورش دادن، کادر درست که هر کدوم از اینها در واقع خودش منشأ اثری در هر جایی از دنیا تا حال شده. بنابراین این یکی از حالا همینطور که عرض کردم ممکنه در مورد یک کشور دیگه این صدق نکنه، فرضاً در امریکا اینا این مجله رو چیز کردن، درست کردن و از این طریق این کادر سازی رو در حقیقت به وجود آوردن. ممکنه در این کشور دیگه شکل دیگه ای به خودش بگیره، ولی همینطور که عرض کردم کل این بحث راجع به تشکیلات عبارت از شکوندن اون تابوها یا محرماته که ممنوع بوده راجع به این قضایا صحبت بکنی. هنوز هستن کسانی که برای من نامه می‌نویسن یا مقالاتشون میاد که ناراحت میشن اگه کسی بگه شوروی از هم فرو پاشیده. میگه کجا از هم فرو پاشیده؟ ابدا. هنوز همون میگن شوروی. عجبت که خب با چیکار میشه کرد با اینا؟ باید تابوها شکسته بشه، بحث راه بیفته. حالا علاوه بر تمام اینها به نظر من همین الانش باید ما کتاب‌های جدید و ادبیات جدیدی که بیرون میاد راجع به این که در امریکای لاتین چی شده، چطور اینا تونستن خودشون رو تا حد زیادی، الان کاملا مشخص میشه که آرژانتین و برزیل خودشون رو از چنبری امپریالیسم بیرون نکشن، به همین دلیل که الان پولشون داره به شدت سقوط میکنه و ممکنه بحران‌های عظیمی دچار، یعنی معلومه به طور کامل از اون چنبره بیرون نیومدن، ولی کشورهای دیگه امریکای لاتین تا حد زیادی از این چنبره بیرون اومدن و نیروهای ترقی‌خواه اونجا در حقیقت به قدرت رسیدن و این از طریق حزب‌سازی به اون شکل سنتیش هم نبوده. ولی ما باید، من اینجا 4 تا کتاب معرفی کردم که راه‌های متعددی وجود داره که چطور به جای اینکه از بالا و یه حزب بخواد به قدرت برسه و بعدش به اصطلاح تو تمام رگ و ریشه‌های جامعه رو به دست بگیره، چطور میشه از پایین آغاز کرد، از grassroots، و چطور میشه تعاونی ها رو به وجود آورد، مزارع اشتراکی رو به وجود آورد. من برای عزیزان یه مثال بزنم. آخرین خبری که من از یونان در نیویورک تایمز داشتم میخونم، اقتصاد یونان به کلی اصلا فرو پاشیده، یعنی در واقع در یک فروپاشی کامله و داره از پایین مردم خودشون دارن یه اقتصاد آلترناتیو درست میکنن. فرضاً یارو خیار یا بادمجون یا گوجه فرنگی تولید میکنه، میاد مستقیما در بازار به مشتریا بفروشه با پول نقد، دیگه نه قرض میگیره نه چیز میکنه، و اینا بعضیاشون بزرگتر میشن و از طریق اینترنت به مشتریا اینا رو چیز میکنن، دیگه نه به شرکت ها مراجعه میکنن نه به بانک ها مراجعه. یعنی شما دارید از پایین در یونان دارید یه اقتصاد الترناتیو داره درست. این یه تجربه است، این باید راجبش مطالعه بشه. و یا کتابی که من قبلا معرفی کردم ولی دوباره یکی یکی من این کتابا رو دوباره به عزیزان معرفی میکنم. فرضاً جان ممکنه اون کتابو چیز بکنی نشون بدی. امریکا بیاند کپیتالیسم، نوشته گر هلپروویچ، یعنی امریکا فراسوی سرمایه، سرمایه داری. گر هلپروویچ هم تو سنای هم تو کنگره امریکا بوده، هم الان استاد دانشگاه در مریلند و غیره و غیره. تجربه عظیمی داره و این کتابش پر از تجربه است که چطور در امریکا یک اقتصاد آلترناتیو از پایین داره درست میشه، از پایین، از گراس روتس. البته که فرضاً در دیترویت در این طرف آمار میده، حالا اگه شد بعضی از آماراشو برای عزیزان من خواهم گفت که چطور از پایین داره یه حرکت آغاز میشه. احزاب که نتونستن کاری بکنن، کمکم و کمکم ذوب شدن، از بین رفتن. پس مردم چه کار باید بکنن؟ باید از پایین آغاز بکنن. در این حد، برای اینکه نزدیک به 40 دقیقه از وقتمون رو گرفت، میخوام عرض شود که این بحث تشکیلات رو ادامه میدیم، عرض شود ولی میخواستم وارد یه بحث دیگه بشم. دو تا نامه از ایران رسیده، به یه چیز رو باید صرف این بکنیم که چه باید کرد. در واقع مسئله تشکیلات هم چه باید بخشی از چه باید کرده. دو قسمت من از دو نامه میخونم و وارد یه بحث دیگه میشم. یکی نامه یه که دو ماه پیش، یعنی 16 آذر 92 اومد و من اینجا خوندمش ولی میخوام تکرار. یه که ما بیش از نیم قرن تجربه چپروی، فرقه‌گرایی و کج‌فکری در ایران داشته ایم و ظهور افکار و تفکراتی مانند شما آنتیتز این جریانات می باشد که بسیار میمون و مبارک است. همینجا می خوام عرض بکنم که این باید باز بشه. که خب چرا این عزیز میگه که فرزن بحثایی که تو میکنی فرق میکنه با اون چپروی ها و جلشوی ها و فلان فلانه. در این زمینه چند چیز باید باز بشه. یک، ساختار اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران باید باز بشه. چه 40 سال خود من بحث با چپ داشتم که ایران یه کشور سرمایه داری نیست. دلیلش هم اینه که بعد از اینکه من از امریکا در واقع دهه 1960 هم کل امریکا رو من زیر پا گذاشته بودم، گشته بودم، هم تمام اروپا رو در سال 1968 از انگلیس گرفته تا اروپای شرقی رو، از سوئد گرفته تا ایتالیا رو گشته بودم و بعد برگشتم ایران. اینا کشورهای سرمایه‌داری بود، با چشم خودم دیده بودم. و بعدش موقعی که من تو دانشگاه درس می‌دادم، به کوچیله و بویر احمد و بندر جنابه و شوشتر و دسفول و اطراف بروجرد و هرسفت که تمام اینا رو هم می‌دیدم و به این عزیزان که می‌گفتن ایران کشوری سرمایه‌داری، که رضا شاه ایران رو سرمایه‌داری کرده، محمد رضا شاه با اصلاحات ارزش ایران رو سرمایه‌داری کرد. به این عزیزان میگفتم من سرمایه‌داری رو دیدم، اینجا رو هم دارم میبینم. اگه این سرمایه‌داریه اون یه چیز دیگه است، اگه اون سرمایه‌داریه این نیست. و تو همین الانش این اقتصاد یک اقتصاد غیر مولده. هیچگاه چپ به این سوال پاسخ نداده که آیا در یک کشور سرمایه‌داری به اون مفهومی که فرضاً جلد اول و جلد سوم و جلد دوم کاپیتال، خب اینا خودشون رو مارکسیست لنینیست میدونن، اومده، آیا یک نیروی قرون وسطاییه که از اعماق واقعا سیاه قرون وسطا اومده و ولایت فقیه به این راحتی میتونه بیاد و انقلاب به این عظمت رو سوار بشه؟ هیچ هنوز به این مسئله پاسخ نداده. همین الانش در یک کشور سرمایه داری میتونه ولایت فقیه واقعا پیاده بشه به این چه؟ خیر. این یکی از این چیزایی که این بحث با این. حالا بر پایه این که این کشور هنوز بقایای نیرومند پیش سرمایه داری توش هست و این یک اقتصاد غیر مولده، البته شیوه های تولید متعددی توش هست ولی هنوز بقایای پیش سرمایه داری چه در صنعت چه در کشاورزی به ویژه در روبنای فرهنگی و سیاسی این کشور، قانون اساسی قانون قرون وسطاییه. چپ نمیتونه هنوز تشخیص بده که نظام سرمایه‌داری فقط زیربنای اقتصادیش نیست، روبنا و فرهنگ اجتماع فوق العاده پر اهمیته و بخش جدایی ناپذیری از سیستمه. هنوز یک بخش از جامعه در قرون وسطا داره زندگی میکنه، علتش هم اینه که هنوز به چه دلیل هنوز میرن نمیدونم این روزخونی ها زنجیر زنی قم زنی و غیره و غیره و این همه این آخوندهای مرتجع این همه نفوذ دارن. فرهنگ جامعه فوق العاده پر اهمیته، فقط یه مش ساختمون نمیدونم چیز و قصر و جاده هایی که این آقای قالیباف نمیدونم پل زده، جاده زده، جاده چهار خطه کشیده، بندر درست کرده، موشک نمیدونم میمون به فضا میفرسته، اینا یک کشور سرمایه‌داری میکنه؟ به زیربناها نگاه کنید، زیربنای فرهنگی و روبنای سیاسی رو نگاه بکنید. کشوری کشور مولد نیست. اینا چیزاییه که بحث ما با بخش وسیعی از چپ بوده. خب اگر این کشور اینجوریه و یک رژیم قرون وسطایی برش تسلط پیدا کرده، بنابراین مرحله انقلابی سوسیالیستی نیست، دموکراتیکه. حالا باید این را هم باز بکنیم که انقلاب دموکراتیک به اصطلاح مرحله انقلاب یا مرحله جنبش دموکراتیکه یعنی چه. بعدش اون وقت باید در این مرحله نیروهای چپ و ترقی‌خواه با نیروهای ملی و دموکراتیک باید اتحاد برقرار بکنند، نه وحدت، اتحاد برقرار بکنند. حالا بعد از اینکه همه اینا رو محک زدیم، باز کردیم، تحلیل کردیم، چه ساختار اجتماعی رو، سیاسی و اقتصادی و فرهنگیش رو، و بعد مرحله انقلاب رو تشخیص دادیم، تضادها رو باید به دقت دریابیم و ببینیم دوستان و دشمنان این انقلاب دموکراتیک کیا هستن و اونهایی که ملی و دموکرات هستن چیا هستن. در این زمین است که اون وقت ما میتونیم به هاشمی رفسنجانی، به خاتمی، به روحانی و امثال هم محک بزنیم که آیا اینا ملی و دموکرات هستند یا نه، و برای این کار معیار داریم. الان مثلا معیار جنبش سبزه که به نظر من یک جنبش دموکراتیک و ملیه، یعنی دنباله جنبش انقلاب مشروطیت، جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت رهبری دکتر مصدق و و بهار آزادی و انقلاب پرعظمت 57 که ملا خور شد، جنبش سبز دنبالی اونه. بنابراین معیار کاملا مشخصه. فرق میکنه این با اصلاح طلبا که فقط نگاهشون به بالاست. جنبش سبز با حرکت اصلاح طلبی فرق میکنه و خود من در عرض سالهای همین دو سال گذشته متوجه شدم که این آقایان نگاهشون به بالاست و نه توده های مردم. در مقاطع تعیین کننده طرف نظام رو میگیرن و نه مردم رو. مردم رو رها میکنن، میرن یواشکی رأی میدن با اینکه همه مردم تحریم کردن، میرن یواشکی رأی میدن. حالا یکی یکی اینا رو باز میکنن. یعنی باید معیارهایی داشته باشیم که برای انقلاب دموکراتیک در این زمین است که این از بعد از اینکه حالا عرض که اینقدر مطلب زیاده من نمیتونم همش، چون به صورت وقت زیاد نیست. بنابراین در پاسخ به این عزیز، با اون که میگه که چپ‌روی بوده ولی این یک به اصطلاح چیزهای تازه‌ای هستن، ولی بعد از اون، بعد این عزیز میگه در برنامه 9/9/92 شما به درستی اشاره کردید که مطالبه ما فعلا همون دموکراسی بورژوایی است، که الان ما واقعا در این مرحله ایم که دموکراسی بورژوایی و آزادی‌های بورژوایی اگه در ایران پیاده بشه، این رژیم قرون وسطایی تمام کارش. به همین دلیل که اینا از آزادی و دموکراسی مثل طاعون میترسن و ما راه رسیدن به یک جامعه انسانی نه تنها در ایران، حتی در خود امریکاش، رسیدن به آزادی و دموکراسی واقعیه. طرح این خاص مورد تأیید و موجب جلب مناسب برای گسترده‌ترین نوع اتحاد در اپوزیسیون خواهد شد کاملا. و دموکراسی و باز شدن جلب کلیدی‌ترین خواست مرحله کنونی است. اما آیا حالا بعد خود همین عزیز اینو نفیش میکنه، اما آیا این خواست حد اقلیست یا حد اکثری؟ میگه این حد اکثریه. به نظر من با توجه به استبداد قبرستانی که در کشور حاکمه است، چون استبداد قبرستانی در کشور حاکمه، ما باید از این بگذاریم، از مبارزه برای آزادی و دموکراسی، چون قبرستانیه. در زمان شاه هم قبرستان بود، پس نمی باید برای آزادی و دموکراسی بود. این خواست در این مرحله حد اکثری است و به این معناست که در این مرحله نمیتوان یک راست و در یک قدم، ما نگفتیم به یک قدم، به سطح اعلامیه جهانی حقوق بشر برسیم. این یه نامه که میخواستم این عزیزان رو براشون عرض بکنم. که حالا نامه بعدی رو که من میخونم نکات دیگه توشه، که وقت بعدش وارد بحث میشم که ایران چرا با لیبی، با سوریه، با تایلند، با اوکراین فرق میکنه و هر کدوم از این کشورها تاریخ خودش رو، فرهنگ خودش رو و تضادهای خودش رو داره. تا زمانی که ما تضادها رو تشخیص ندیم و تضادهای عمده از غیر عمده رو تشخیص ندیم و در بین این تضادها عامل تعیین کننده overriding factor تشخیص ندیم، نمیتونیم تحلیل علمی داشته باشیم. این عزیز می‌نویسه از ماه خرداد به این طرف برنامه‌های شما به دلیل انتخاب آقای روحانی فرق کرده است. میخوام بپرسم اگر مردم ایران به همون آقای روحانی رأی نداده بودن و مثلا آقای جلیلی انتخاب میشد، امریکا به همین صورت عمل میکرد؟ خب من به این عزیز پاسخ دادم، ولی حالا اینجا هم بازش میکنم. عزیزان به یاد بیارن خوشبختان آرشیو این برنامه ها هست. خود من رأی ندادم چون حس ششمم و وجدان درونیم، حس my gut feeling، اینو به انگلیسی بهش میگن gut feeling، اون چیزی که تو احساس میکنی، که من برای 88 gut feeling به وجدان درونیم پاسخ دادم و رفتم رأی دادم برای اولین بار در زندگی. این بار نه، ولی به هیچ وجه تحریم نکردم و مردم رفتنشون پای صندوق رأی رو تبریک عرض کردم و در شادی مردم در روزها یه بعد و حتی هفته های بعد با خوندن نامه های بسیار خوشبینانه ای که از ایران می اومد با مردم ما در شادیشون شرکت کردیم تا گزارش صد روزه و حتی بعد از صد روزه. و بنده از اینکه آقای جلیلی رأی می آورد، این خودش حالا وارد ما رو وارد یه بحث دیگه می کنه که به چه دلیل اینا نه هاشمی رفسنجانی نه خاتمی رو نذاشتن از غربال شورای نگهبان بگذره و روحانی رو گذاشتن. این عزیز باید فکر بکنه چرا. هاشمی بعد از این که اون سخنرانی تیر ماهش رو در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران کرد، تمام شد کارش، دیگه نذاشتنش، به خاطر این که به نوعی من غیر مستقیم از جنبش سبز دفاع کرده. آقای خاتمی من غیر مستقیم لااقل محکوم نکرده بودن، ولی برید در همون زمان 88 ببینید آقای روحانی برخوردش به جنبش سبز چه بوده، محکوم کرده. حالا من یک چیز دیگه برای این عزیز میخونم از حفظنامه آسمان، از قول یکی از نزدیکان بسیار نزدیک آقای روحانی، زیر عنوان این در هفته‌نامه آسمان اومده: پرونده اتمی بسته خواهد شد. توافق ژنو مانند قرارداد 1598 این من غیر مستقیم داره نقل به معنا یا نقل مستقیم از آقای روحانی میکنه. نظام تصمیم به بسته شدن پرونده آن گرفته است، همینطور که پرونده جنگ ایران عراق 598 صحبت را به ماجرای هفت کشندم. بعدش میگه که پرسیدم، یعنی از آقای روحانی میپرسه، شما چشم‌اندازی برای رفع هفت دارید؟ گفت مثل رابطه ما با امریکاست، نمیتوان درباره آن زمان دقیقی گفت. حالا آقای عرصوت که این مال CNN اینطور که معلومه در داووس با آقای روحانی چیز کرده، گفته چند ماه دیگه اینا آزاد میشن. حالا باید ببینیم. پرسیدم چرا؟ گفت دولت به دنبال این است که این مشکل را حل کند، هیچ نمیگه چطور حلش بکنه، حتی پیشنهادهایی نیست داده است، اما برخی از افراد هستند که هیزم آتش را روز به روز بیشتر میکنن، هیچ نمیگه اینا چیه. من میام سر بعد پرسیدم راه چاره چیست؟ گفت بالاخره راهی باز میشود، ما نمیدونیم اون راه چیه. آنچه میتوان بنابر تحلیل گفت این است که افراطی‌گری و تفکری که سالهای اخیر محلی برای نشو و نمو پیدا کرده آرام آرام خشک میشود. افراطی‌گری منظورش کدوم افراطی‌گریه؟ دستراتی‌های جبهه پایداری و مصباح یزدی رو میگه یا جنبش سبز رو داره میگه؟ ما نمیدونیم، حرفاش فوق‌العاده دو پهلوه. افراطی‌گری چه در چپ و چه در راست دیگر مجال بروز پیدا نمی کنند. ولی میخوام این جمله آخر رو بخونم که به نظر من نظر آقای روحانی راجع به جنبش سبز و شخص میرحسین موسوی اینه که اینجا گفته میشه. میگه که آقای موسوی نیز میتوانست در سال 88 از پتانسیل رأی 13 میلیون خود استفاده کند، حزب تشکیل دهد، روزنامه تأسیس کند و نیروهای خود را سازمان دهد، اما چنین نکرد. معنای این چیه؟ یک اینه که آقای موسوی 13 میلیون رای آورده، یعنی تقلب نشده و موسوی داره دروغ میگه. دو، میباعث به مردم در 25 خرداد 88 نمیپیوست، میباعث میرفت تو خونه و مردم رو میفرستاد خونه و بعد میومد، میباعث میومد حزب درست میکرد. یعنی در ایران آزادی و دموکراسی تشکیل حزب وجود دارد. در آخرین گردهمایی که وزارت کشور داشته با احزاب توی جیومه، آیا حزب مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب اسلامی رو راه دادن اونجا که حالا موسوی بیاد حزب درست کنه؟ لابد میخواد حزبی مثل حزب ایران نوین درست کنه موسوی. همراه اونیز کارت عده‌ای از افراد که میتوانستن مدیران آن آتی جمهوری اسلامی باشن سوخت. یعنی میباعث به مردم پشت میکرد، از رژیم دفاع میکرد، میرفت یه حزب ایران نوینی درست میکرد و بعد مخ ما میوردیم اینا رو برای حفظ رژیم وزیر و وکیلشون میکردیم، ولی اینا سوختن. حالا من ادامه میدم نامه این عزیز رو و بعد حالا چرا این نامه های مال این دوتا عزیز نمایندگی میکنه از بخش قابل توجهی از جامعه، نه حرف فقط این دوتا عزیز نیستن. به نظر من عرض شود که از ماه خرداد به این طرف اینجوری میبینم امریکا، میبینیم امریکا دیگر لازم نمیبیند که سرباز پیاده کند، چون من گفتم دیگه امریکا نمیتونه حمله بکنه. این میگه امریکا دیگه احتیاج نداره سرباز پیاده بکنه، بنابراین میتونه یه لیبی دیگه ای به وجود بیاره، یه سوریه دیگه ای به وجود بیاره، یه فرصت که تایلند دیگه ای به وجود و یه اوکراین دیگه ای به وجود بیاره، یعنی انقلابات مخملی و یا به حساب تروریست ها رو چیز بکنه. مگر در سوریه سرباز پیاده کرده است؟ در اوکراین همونطور که در برنامه‌تون گفتید ببینید چه آشوبی به راه افتاده است، ببینید در روسیه چطور وحشت ایجاد میکنند. و بعد اون وقت پیشنهاد داره این عزیز، یکی به نظر من نباید بهانه به دست امریکا داده شود و شاید دولت ایران علاوه بر اون عزیزان دقت بکنند، البته اگر میتوانست با توجه به این مسئله است که آقایان میرحسین و کروبی به خانم رهرمت را نمیتواند آزاد کند، چون میداند یک عده از این مسئله سوء استفاده کرده و اوضاع را شلوغ خواهد کرد، بنابراین نباید این آزاد بشن، برای اینکه به اصطلاح شلوغ خواهد کرد مردم و اینا هم یه انقلاب مخملی در ایران مثل اوکراین و مثل تایلند و مثل جاهای دیگه و سوریه و امثال ها. این احتیاج به یه پاسخ داره، برای اینکه فقط این دوتا عزیز نیستن، بدون تردید بخش میشه گفت قابل ملاحظه از مردم یک چنین به اصطلاح شیوه تفکری دارن و مردم ایران را فعلا به آدمهایی میشود تشبیه کرد که برای 8 سال یخ زده بودن و یواش یواش دارن این یخها باز میشود، هم از نظر روانی و هم از نظر جسمی. و دوستانم به من میگویند که آرامش فکری به وجود آمده و قیمت ها حداقل به صورت قبلی بالا نمی رود، یعنی عرض شود که تورم از 42% به 35% رسیده و این خیلی جالبه. و یا مثلا عرض شود که دلار از 3300-400 تومن اومده به 2900 تومن، این خیلی جالبه. من فکر میکنم باید به مردم تا 3 سال آینده فرصت داد، یعنی مردم صداشون تا 3 سال نباید در بیاد و اگر عجله بشود این دفعه دیگر انهدام حتمیست. من فکر میکنم اگه مردم صداشون در نیاد انهدام حتمیست. اول من یه بحث چیز میکنم راجع به این که هر کشوری تضادهای خودش رو داره و هر کشوری باید مطابق با تاریخش، فرهنگش، گذشتش، قومیتهاش، زبانهاش و انواع و اقسام عوامل متعددی که دست اندر کارن باید دید تضادهای عمدش چیه و تضادهای غیر عمده و تضاد تعیین کننده چی هست. مثال من بزنم، دو کشور همسایه ایران و افغانستان، اینا دو تا کشورن که بخش وزیری از افغانستان دری صحبت میکنه، یعنی فارسی. آیا واقعا تاریخ این دو کشور یکیه؟ وضعیت سیاسیش و وضعیت و تضادهاش یکیه با هم؟ به هیچ وجه اینطور نیست. چرا اینطور شده؟ چرا این انقدر از هم در حقیقت وضعیت سیاسیشون با هم دیگه متفاوته؟ چون موقعی که چرچیل و روزولت از یه طرف و آقای استالین از طرف دیگه هم در کنفرانس یالتا و هم در کنفرانس تهران دور هم جمع شدن و بعد از جنگ دوم جهانی، بعد از پیروزی بر آلمان و ژاپن، دنیا رو بین خودشون به مناطق نفوذ تقسیم کردن، ایران نصیب امریکا شد و غرب، افغانستان نصیب شوروی شد. و میبینیم که در ایران تمام اونایی که باید تحصیل بکنن و کشور رو بگردونن، مخصوصا ارتش و نیروهای سرکوبگر، میرن امریکا تحصیل میکنن. در افغانستان همشون میرن در شوروی و اونجا تربیت میشن. از اونجا تاریخ این دو کشور از هم جدا میشه و دو تا سرنوشت پیدا میکنن. این فقط به عنوان مثال این رو عرض کردم. ولی ببینیم تایلند وضعیتش چطور، آیا تضادهاش با تضادهای ایران یکیه؟ هیچ وجه. و شرایط ایران نیست. من قبلا راجع به لیبی صحبت کردم که از نظر جغرافیایی، از نظر جمعیتی، از نظر فرهنگی، از نظر این که دولتش به طور کلی معلوم شد که یه دولت قبیله، کشور هنوز یه کشور قبیله‌ای و عشیره‌ایه و دولت یه دولت پوشالی بوده که به این سرعت از هم یه فرو پاشید. تفاوت‌ها عظیمه. ولی در تایلند، چند کلمه راجع به تایلند. در تایلند شما چند تا تضاد دارید که اینا یکی یکی، الان من فرصت نیست که وارد به حساب جزئیاتش بشم. یکی تضاد بین دربار یعنی سلطنت تایلند که در واقع بعد از جنگ دوم جهانی سلطنت در تایلند از بین رفته بود، ولی بعدش آقایان یعنی کشورهای غرب و در درجه اول امریکا دوباره یه سلطان براشون درست کردن از همون خانواده سلطنتی قبلی و اووردنش و در بانکوک دوباره سلطانش کردن و دوباره درباری درست کردن. این یک، بنابراین درباره در به اصطلاح چیز که البته تاریخ تایلند هم طوریه که هنوز بخش وسیعی از مردم تایلند به دربار و شاه و خانواده سلطنتی هنوز اعتقاد دارن. دورور اون فئودال هست. هنوز در تایلند شما فئودالیسم دارید. و به عزیزان عرض بکنم که فساد اصلا قابل مقایسه واقعا با بسیاری از جاهای دنیا نیست. در تایلند شما فقط 2 میلیون روسپی دارید. آمار سازمان ملل که اینا رو قبلا هم 800 هزارش زیر 16 ساله. یعنی حتی کشورهای غربی و پولداراش بعد از اینکه بیماری اید گسترش پیدا کرد، برای گریز از این به بچه های خردسال چه دختر و چه پسر می رفتن و در بانکوک بسام در مراکز عیاشی و قمارخونه هاش. علت این که از دست اینا، از دست چه گوارا و یا فیدل کاسو دل خورا، علتش چیه؟ قمارخونه و فاحشه خانه هاشون در هوانا بوده و الان نیست. 30-40% از زمین های کوبا مال شرکت یونایتد فروت بوده، الان نیست. به این دلیلی که باید محاصره اقتصادیش بکنن تا از پا درش بیارن. و تجربه کوبا رو با شکست رو برو، حالا عیاشیشون رو میبرن، هواپیماهای همینطور پشت سر هم به بانکوک میرن برای عیاشی و خوشگذرانی و غیره و غیره و اون منطقه به حساب قرمز معروف به حساب بانکوک. پس یکی درباره، دوروبرش فئودال ها هستن و یه اشرافیتی که به ویژه چند تاشون رؤسا و صاحبان شرکت های آبجوسازی هستن، اونجا آبجو زیاد مردم میخورن. هر شبت که به بعدش هم یکی از این آبجوها فوق‌العاده معروفه که حالا بخش وسیعی از مردم تحریمش کردن، همون آبجو را و اشرافیتی که دوروبر اینا، و بعدش ارتش، که ارتش امریکایی. این از یک طرف. در طرف دیگه و در حقیقت این بیشتر شهر بانکوک و جنوب تایلند، در شمال و شرق تایلند فقر گسترده و مناطق روستایی بیشتر، که همیشه تضاد بین دربار، فئودال‌ها، اشرافیت و عرض شود که ارتش از یک سو و اکثریت بزرگی از مردم در سوی دیگه بوده، که اینا هم کارگران ولی در درجه اول مناطق روستایی و برنجکاری امثال همه که بیشتر در شمال و شرق تایلنده. این تضاد همیشه وجود داشت. در این بین یه نفر که از جمله میلیاردر هم هست، آقای تکسین شنواترا، این میاد. عزیزان به یاد بیارن که در سال 2005 بود یا 6 بود رئیس جمهور میشه. سال 2006 علیهش کودتا شد، علیه همشین وطرا، و در نتیجه مجبور شد در بره و بره در خارج. الان من نمیدونم در کدوم کشوره، ولی نفوذ عظیمی داره. حالا گناهش چی بود که علیهش ارتش کیف کرد؟ برای اینکه برای اولین بار هم مسئله پزشکی رو، پزشکی مجانی، آموزش مجانی، انتخابات دموکراتیک در واقع که حالا عرض خواهم کرد بعد از اینکه کودتا کردن و چه کشتاری از مردم کردن، برای اینکه مردم عکس العمل نشون دادن. من تو این برنامه راجع به اون بار که کشتار عظیمی به راه افتاد صحبت کردم، برای اینکه اونایی که اومدن توی خیابون مسلح شده بودن، و من انتقاد کردم توی این برنامه از اون جنبش مسلحانه تایلند که چرا اینا به طور مسلمت آمیز نیومدن و ارتش قتل عامشون کرد. 2006 در نتیجه بعدش چی شد؟ بعدش دولتی که سرکار اومد مردم مقاومت کردن، همینطور مقاومت‌ها ادامه پیدا کرد. در این که همین شینواترا تکسین، یعنی به اصطلاح هر سبب که برادر اون کسی که الان نخست وزیره، بین مردم محبوبیت به این دلیل پیدا کرده بود، با اون که میلیاردر بود. بعدش چی شد؟ بعد دوباره کم کم و کم کم انتخابات آزاد صورت گرفت و خانم هر سبب که ینگلوک که به اصطلاح خواهر تکسین شنواتراس نخست وزیر شد. الان تمام این جریانات چطور در تایلند؟ تضاد در واقع همونه، و اینهایی که توی خیابون هستن که به نوعی از طرف ثروتمندان، دربار و تا حدی از طرف ارتش دارن حمایت میشن و من غیر مستقیم از طرف غرب و امریکا تا حدی، اینان که تو خیابونن. و خانم شیناواترا یا ینگلوک به اصطلاح که به اصطلاح الان نخست وزیره، تمام به اصطلاح چیزهای بهشون گفتی که الان فردا قرار انتخابات بشه، اینایی که تو خیابونن مردم رو میخوان نذارن برن پای صندوق رأی. هر آوانسی هم که خانم ینگلوک داده قبول نکردن. بنابراین این وضعیتی که در اونجا وجود داره. حالا چند تفاوت با ایران. تضاد در ایران اینطور نیست. حالا تضاد عمر در ایران رو برای عزیزان عرض خواهم کرد. در اونجا اولا انتخابات دموکراتیک وجود داره، این شورای نگهبان و غربال و نظارت استصوابی وجود نداره، و بعدش در اونجا به اصطلاح قوانین شریعه وجود نداره. قانون اساسیشون قانون شریعه نیست. اسلام رو در اونجا پیاده نکردن، یا مذهب رو، مسیحیت رو در اونجا، یا هر بودایی رو در اونجا به اصطلاح دین وارد دولت نشده، مسلط بر دولت نشده، دین و دولت با هم دیگه قاطی نشده در اونجا. بنابراین اونجا تا به کلی به اصطلاح تضادهای خاص خودشو داره که خب امریکا هم میاد و به اونا کمک میکنه به اینکه وارد چیز بشه. اوکراین در چه وضعیتیه؟ این حالا اوضاع تایلند رو با دنبال میکنیم که چه خواهد شد، یعنی که فردا قرار انتخابات بشه و هفته آینده من با عزیزان صحبت خواهم کرد که نتیجه چه خواهد شد. من فکر نمیکنم اینایی که تو خیابونن پیروز بشن، برای اینکه مردم تصمیم گرفتن که برن پای صندوق های رأی و با احتمال قوی و یقین همین خانم شینا باتره رو در حقیقت انتخاب خواهند کرد. در اوکراین وضعیت باز به کلی با ایران فرق میکنه. چند کلمه ای من میخوام راجع به اوکراین. اوکراین در واقع ما میدونیم بخشی از شوروی سابق بود و بعد از اینکه شوروی اگه جرأت بکنیم بگیم که از هم فرو پاشید و تمام این به اصطلاح از اوکراین گرفته تا از به اصطلاح کشورهای ماورای قفقاز گرفته تا اینا همه از شوروی جدا شده و در واقع شوروی سابق تبدیل به 15 کشور لااقل 14 تاش تو سری خورده ضعیف هر چود که و بلا فاصله هم اونهایی که در رأس احزابش بودن نوکری به اصطلاح ارباب عوض کردن و ما میدونیم تقریبا همونا چون رؤسای حزب بودن شدن نوکرهای امریکا، اون موقع نوکر مسکو بودن و شدن نوکر واشنگتن از جمله اوکراین. ولی اوکراین یه سابقه ای داره که باید این رو دریافت. خاک اوکراین توسط رودخانه دنیپر در واقع دو بخش میشه، یه بخش شرقی و یه بخش غربی. حدوداً واقعا رودخانه دنیپر اینو دو قسمت میکنه، حالا ممکنه یه مقدار به اصطلاح چیز باشه. بخش شرقیش همیشه خودش رو جزء شوروی سابق و یا روسیه حتی سابق میدونسته و زبون خیلیاشون روسی هستش و بخش صنعتی کشوره و ارتباط تنگاتنگ اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی همه جانبه با شوروی سابق داشته و با روسیه کنونی. پس این یک. در غرب تاریخش اصلا متفاوته. در جنگ دوم جهانی بسیاری از نیروهای ارتجاعی و فاشیستی با نیروهای هیتلری که حمله کرده بودن به اوکراین رو گرفتن همکاری مستقیم علیه شوروی سابق داشتن. هنوز اون نیروها هستن و الان توی صحنه و در بسیاری از جاهایی که رفتن الان در غرب اوکراین، نه تنها حالا در خود به اصطلاح کیف بلکه در عرشبت که شهرها و شهرستانها رفتن ادارات دولتی رو گرفتن و اشغال کردن و دولت رو در بخش غربی فلج کردن و امکان داره که اوکراین اصلا از هم فرو بپاشه یا لااقل به دو بخش تقسیم بشه. عزیزان پیشنهاد میکنم به برنامه دموکراسی ناو مال پنجشنبه که خانم امی گودمن بعد از مدت ها بالاخره یه نفر آورد که حرف حسابی بزنه، استیفن کوهن رو آورد. استیفن کوهن سال هاست من با اسمش و با کتاباش آشنا. اگر آدم بخواد انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنه، نوشته های استیفن کوهن رو که استاد دانشگاه پرینستونه باید مطالعه بشه. از جمله هر شود که اسم چند نفر دیگه رو من میخواستم اسم ببرم برای عزیزان که واقعا اینا رو باید مطالعه کرد اگه آدم بخواد. انقلاب اکتبر حالا حرف تو حرف میاد ولی استیفن کوهن یکی از اوناست و چارلز بتلهایم هستش، ای اچ کار هستش، الکساندر رابینوویچ که من کتابی رو که راجع به انقلاب اکتبر نوشته ترجمه کردم متاسفانه زیاد پخش نشد، ایساک دویچر هستش، موشه لوین هستش، ویلیام کمبرلین هستش. اینا باید کتاباشون خونده بشه اگه آدم بخواد هر سلطه معلومات واقعی راجع به انقلاب اکتبر پیدا بکنه. اینا نویسنده های غربی ترقی خواهن که تعصب ضد سوسیالیستی و ضد کمونیستی ندارن. استیفن کوهن رو برنامه دموکراسی ناو آورد و تاریخچه اوکراین رو واقعا باز کرد و اینکه اینهایی که الان در خیابونن کی پشتشونه، و اتفاقا توی همین برنامه نشون داد که نه تنها مکین بلکه چند نفر دیگه از اعضای دولت امریکا اومدن براشون سخنرانی کردن و تشویقشون کردن که توی خیابون بمونن، مقاومت بکنن. و به قول استیفن کوهن امریکا داره یه جنگ سرد تازه با روسیه شروع میکنه، مثل شوروی سابق. مسئلهش نیست که الان یک کشور به حساب سرمایه‌داری شده یا چین یک کشور سرمایه‌داری تقریبا شده. مسئله تضاد منافع واقعا، حالا میخواد سرمایه‌داری باشه و یا به اصطلاح سوسیالیست سابق باشه. بنابراین مسئله مبارزه علیه کمونیسم نیست، مسئله تسلط بلا منازع بر کل جهانه، فول سپکتروم دامیننس. برای اینکه اون موقع میگفتن اینا کمونیستن اینجوری، و الان که سرمایه‌داری شدن، الان که به سهم علی میخواد که پوتین در واقع به سهم تسلیم کامل بشه. فوق العاده ناراحتن از این که مثلا روسیه آقای ادوارد سنودن رو تحویلشون نداد، باید بیاد اینجا و اعدامش بکنن. روسیه اونجا بهش پناه داده، ولی اگه روسا بیان این ور پناه، اینا آدم های مقدسی هم که اومدن این بار از اون طرف. بگذاریم، حالا ببینیم هدف آقای جان مکین و اتحادیه اروپا چیه، از اینکه پشت اینان و اینا رو تمام به اصطلاح حمایت های مادی و معنوی به اینا دادن، که اینایی که در خیابان ها و یا در میدان های کیف و سایر شهرهای اوکراین هستن. هرچود که علتش اینه که اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد، چون اقتصاد اوکراین دچار بحران هستش، قرار شد که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بهشون کمک بکنه. منتها این کمک چه ریسمان هایی بهش وصله. تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو باید اوکراین، دولت اوکراین بپذیر. و به همین دلیل که آقای یانوکوویچ که به اصطلاح رئیس جمهور باشه نپذیرفت، برای اینکه کلی ریسمان بشه. ولی فقط آیا مسئله اقتصادیه؟ در قراردادی که میخواستن به دولت اوکراین تحمیل بکنن، ناتو بخشی از اون بود که باید بیاد اونجا با پایگاه درست بکنن. یعنی در واقع میخواستن اوکراین رو مثل لهستانش بکنن، مثل مجارستانش بکنن، مثل بلغارستانش بکنن، که CIA در اونجا در واقع امریکا پایگاه نظامی اونجا داشته باشه، در این پایگاه های نظامی شکنجهگاه های مخفی CIA باشه و غیره و غیره، که خب یانوکوویچ نپذیره. در عوض دولت روسیه 15 میلیارد دلار قول داد که بهشون کمک میکنه بدون اینکه هیچ گونه ریسمانی بهش وصل باشه، و در نتیجه یه مقدار آرام شد. ولی باز این اپوزیسیون پذیرفت هیچ وجه. موقعی که یانوکوویچ گفت ما مسائل اقتصادیمون رو از این طریق میتونیم حل بکنیم بدون اینکه هیچ ریسمانی بهش وصل باشه، نپذیرفتن. و همین جوری موندن تا حتی یانوکوویچ قرار شد یا پذیرفت که نخست وزیر استعفا بده، دولت رو عوضش بکنه و به اپوزیسیون پست نخست وزیری و پست معاونت نخست وزیر رو هم بده. نمیپذیرن. یعنی هدفشون در واقع یه انقلاب مخملی دیگه و ساقط کردن یانوکوویچه. عزیزان میدونن که یه انقلاب مخملی ولی در اونجا شد، بازم در 2005-2006، و طرفداراشون اومدن به قدرت هم رسیدن، ولی دوباره مردم انقدر ناراضی بودن که دوباره به حساب رأی گیری شد و یانوکوویچ در حقیقت رئیس جمهور شد با رأی مردم و طریق دموکراتیک. بنابراین این وضعیتیه که در اوکراین تضادهاش با تضادهای ایران به کلی فرق میکنه. تضاد بین شرق و غرب، تضاد بین روسیه و امریکا، هر شود که و تمام به اصطلاح فاشیست های سابق واقعا در یک طرف هم. البته یه بوکسر معروف هست که اون آدم کاملا معتدلیه و حاضر به حساب پای مذاکره بشینه با دولت، ولی این فاشیست ها کاملا اونو کنارش زدن و در نتیجه به اسلام مثل سوریه در واقع که یک بخشی هست که مسالمت آمیزه، این جهادیون و این آدم کشا به کلی اونا رو کنار زدن و اومدن مسلط بر قضایا شدن و به اسلام. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم. همین که عزیزان از من خواسته بودن که راجب تایلند و راجب اوکراین یه بحثی عرض اینجا من باز بکنم. یک، حالا اوضاع اوکراین و تایلند رو هم دنبال خواهیم کرد، و از طرف دیگه میخواستم این رو وصل بکنم به این نامه ای که این عزیز که داره میگه به خاطر این که اگر آقای موسوی و کروبی آزاد بشن مردم میان توی خونه باشون مصاحبه عرض که چیز میکنن، دوربرشون جمع میشن و این یه عده استفاده خواهند کرد و امریکا ایران را هم مثل تایلند و یا اوکراین خواهد کرد. حالا این چند دقیقه که مونده میخواستم عرض بکنم که چرا اوضاع ایران به کلی فرق میکنه، تضادهاش با تضادهایی که در لیبی، در سوریه، در اوکراین، در تایلند هست فرق میکنه، و ایران چرا به یک توافق دراز مدت با امریکا رسیده. امریکا نمیتونه اون تروریستایی که به سوریه یا به لیبی فرستاده چیز بکنه، اونا رو بفرسته فرزنده. اینا یه همچین تروریستایی اگه به ایران بخوان بیان سر همون مرز مردم پاشون قلم میکنن. ایران سوریه نیست، ایران لیبی نیست، ولی آیا میتونه انقلاب مخملی مثل اوکراین و جاسیز را بندازه؟ نمیتونه. تضاد واقعی در ایران، تضاد 90% از مردم لااقل با یک حکومت قرون وسطایی سرکوبگر و ولایت فقیه ولاییه. مردم ایران نخواهند گذاشت که یک شبان به عنوان یک رمه به این ملت بزرگ نگاه بکنه و باشون رفتار بکنه. اصل ولایت فقیه فرهنگ شبان رمگیه. من در هفته های آینده عرض خواهم کرد که چنین فرهنگی چطور میتونه یک ملت رو واقعا از پا در بیاره، چطور میتونه یک ملت رو واقعا به یک گله گوسفند تبدیل کنه. و مردم ایران در برابر چنین فرهنگی و در برابر چنین قانون اساسی باید بایستن. آیا خطر اینه که امریکا بیاد و همون اوکراین و عرصه و که تایلند راه بندازه؟ دلم میخواد این رو عرض بکنم که امریکا این کار رو نخواهد کرد و نمیتونه انجام بده. برای این که قراردادی که بسته شده یک قرارداد استراتژی. من فقط یه مثالشو برای عزیزان میگم که به چه دلیل حزب لیکود و چیز از این قرارداد اینطور وحشت کرده. برای اینکه میدونه این قراردادی که بسته شده یه قرارداد کوتاه مدت نیست. یعنی چه؟ یعنی خطر حمله یا خطر تجاوز یا خطر به راه انداختن جریاناتی مثل تایلند به اوکراین بسیار بسیار کمه. و مردم اگر در برابر چنین برای آزادی زندانیان سیاسی، برای آزاد کردن انسان‌های در حبس در مبارزه بکنن، فعالیت بکنن، به هیچ وجه اینا نمیتونن از این مسئله سوء استفاده بکنن و جریانات مثل اوکراین یا در تایلند به وجود بیارن. فقط من یه دکومنت رو برای عزیزان میخونم که ببینید اسرائیل از این قرارداد موقتی که بسته شده یا توافقی ببینید به چه خشمی اومده و روابط بین امریکا و اسرائیل به چه جایی داره میره و در آینده در عربستان چه اتفاقاتی خواهد افتاد بر سر همین توافق. بنابراین تضادی که در ایران میمونه تضاد 90% از مردم با یک رژیم قرون وسطایی و رژیم کشتار و اعدام و سرکوب و فرشبت و فساد و تباهیه. این از نیویورک تایمز 15 ژانویه است. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل در نشستی که متن گفتگوی آن توسط یدیوت ارنوت افشا شده میگوید طرح امریکا برای امنیت اسرائیل که به ما ارائه شده حتی ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده ندارد. داره به جانکری میگه، یعنی هیچ. اینا حرفای ساده ای نیست از نظر سیاسی. این طرح نه امنیتی برای ما تامین میکند نه صلحی برای ما میآورد. او ادامه میداد آقای جانکری از موضع یک وسواس غیر قابل درک و احساس محدودیت عمل می کنن. اینا توهین های سیاسی بزرگیه واقعا. او در مورد کشاشش با فلسطینی ها هیچ چیز نمی تواند به ما یاد بدن. تنها چیزی که می تواند ما را از دست او نجات بدهد که او جایزه صلح نوبل را ببرد و ما را راحت بگذارد. ما به اندازه کافی امتیاز داده ایم، در عوض هیچ چیز به دست نیاورده ایم. تضادها را عزیزان دقت بکنید که اون وقت خانم جن ساکی که به اصطلاح سخنگوی وزارت خارجه است ببینید چه جوابی به اسرائیل میده، به همین وزیر دفاع میده. میگه که اگر وزیر دفاع اسرائیل چنین سخنانی گفته باشد نه تنها اینها موهن بلکه نادرستن، به ویژه به خاطر آنکه امریکا تمام کوشش خود را برای امنیت اسرائیل به کار برده است، که واقعا هم اینطوره. آقای جانکری و جنرال آلن روز و شب فعالیت میکنن تا مسئله صلح برای اسرائیل را به دست آورن، چرا که جانکری سخت در فکر آینده اسرائیل، زیر سوال بردن انگیزه های جانکری و تحریف پیشنهادات او چیزی نیست که ما از وزیر دفاع کشوری که دوست بسیار نزدیک ماست انتظار داشته باشیم. اسرائیل چرا اینقدر وحشت کرد؟ ولی اینکه میدونه که قراردادی و یا توافقی که با ایران بسته شده یه توافق دراز مدته. حالا از درون این من این رو چندین جلسه باز کردم و هدف داشتم که چرا این یک مصالحه تاکتیکی نیست بلکه استراتژیکه. برای اینکه خطر تجاوز به کشور ما رو بسیار پایین میاره و این به ملت ما فرصت باید بده که برای آزادی و دموکراسی از یک رژیم قرون وسطایی که الان راه عملیش زندانی سیاسی آزاد باید گردد. انسان‌های در حصر آزاد باید گردد. راه عملیش اینه. پیغام من به این عزیزان اینه که اگر ما 3 سال دیگه فرصت به اینا بدیم میخشن و میکوبونن، ولی مردم مثل یه دیگه جوشان ایران، مثل یه بشکه باروته، مردم که نمیتونن اینو تحملش بکنن، اون موقع ممکنه ایران منهدم بشه و نه حالا که میشود راه حل پیدا کرد. فعلا عملی ترین راه حل آزادی زندانیان سیاسی و انسان‌های در حبسه. بنابراین ما نباید ایران رو با اوکراین و تایلند و امسالام و یا سوریه و لیبی عشرت که مقایسه بکنیم. وقت من تمامه، فرزاد جان خیلی این بحثا رو، هم بحث تشکیلات رو و هم این بحثایی رو که مربوط به سرنوشت ایران رو چه باید اینا رو ادامه میدی. امیدوارم که کمک عزیزانم برسه، برای اینکه این هفته در واقع ما فوق العاده به استراتژی بوده و کسری موازنه پرداخت را داریم. به این ترتیب من با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.